رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم با اخبار تازه امروز در خدمت شما. در ابتدا سرخط اخبار. در شهر دوشنبه نشستی بین المللی در باره آب ادامه می کند. در مصر یک پیشوای دیگری سازمان اخوان المسلمین دستگیر شد. دادگاه دبی حکم استرداد عمرعلی قواتف را تایید کرده است و مدیر کمیته بین المللی صلیب سرخ وارد پخنیان شد. تفصیل خبرها. در شهر دوشنبه امروز نشستی بین المللی در باره همکاری ها برای بهره برداری از ذخیره های آب ادامه می کند. در همایش بین المللی که روز سه شنبه شروع شد، 900 نماینده از بیشتر از 100 کشور جهان حضور دارند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان روز سه شنبه ضمن افتتاح نشست گفت ذخیره های آب در آسیای مرکزی یک گوشه خشکی کره زمین کاهش می یابد و ضرور است تا کشورهای منطقه برای بهره برداری مناسب از این ذخیره ها همکاری کنند. در آسیای مرکزی سال هاست که بحث و کشمکش میان تاجیکستان و قرقیزستان، دو کشور بالا آب، و ازبکستان و قزاقستان و ترکمنستان، سه کشور پایان آب ادامه دارد. سازمان ملل سال 2013 را سال بین المللی همکاری در عرصه آب اعلان کرده است. تلویزیون دولتی مصر میگوید محمد بادیه رهبر سازمان اسلامگرای اخوان المسلمین تا زمان تحقیق اتهامات تحریک و قتل تظاهرگران برای 15 روز در بازداشتگاه میماند. محمد بادیه 70 ساله را که بیشتر از یک ماه باز پنهان بود، ماموران امنیتی روز سه شنبه در شهر قاهره دستگیر کردند. حکومت موقتی مصر میگوید این رهبر اخوان المسلمین قبل از برکناری رئیس جمهور محمد مرسی در تظاهرات در نزد قرارگاه سازمان در قاهره طرفدارانش را به قتل اعتراضگران تحریک داده است. ارتش مصر بعد از تظاهرات عظیم مردمی روز 3 ایول، محمد مرسی رئیس جمهور پیشین و یک پیشوای دیگر اخوان المسلمین را از مقامش برکنار و سپس دستگیر کرد. بازداشت محمد بادیه دیگر باره نگرانی ها از تکرار خشونت در مصر برانگیخت. تا کنون در درگیری ها میان طرفداران مرسی و ماموران امنیتی مصر تقریبا 900 نفر کشته شدند. اسلامگرایان میخواهند مرسی در مقامش برکنار شود. دادگاه دبی حکم استرداد عمرعلی قواتف رهبر گروه 24، یک سازمان مخالف دولت تاجیکستان را بی تغییر گذاشته است. انور قواتف برادر عمرعلی در صحبت با رادیو آزادی گفت که محاکمه پرونده استرداد یک ماه پیش روز 22 ایول صورت گرفته است، ولی او هنوز در بازداشتگاه نگه داشته می شود. انور قواتف که از طریق اسکایپ و از قرقیزستان صحبت می کرد گفت
قرار استرداد کساتسانی هم اما قرار پیشنه را تحقیق کرده که دیپارتاسیا شود، لیکن با کدام مقصد از او سود تا ای سود مدت یک مشید در کامیر است و نمیمونن که با او صحبت کنیم. این مسئله را هیچی گفتن نمیتونن.
عمرعلی قواتف را ماه دکبر سال 2012 در دبی دستگیر کردند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. مدیر کمیته بین المللی صلیب سرخ روز سه شنبه وارد پخنیان پایتخت کره شمالی شد و نخستین رهبر این مؤسسه امدادی است که پس از 21 سال از کره شمالی دیدن میکند. سازمان مذکور اعلام کرد که پیتر ماورر با مقامات پخنیان مسئله همایش خانواده های از هم جدا مانده دو کره و مسائل بشری را بررسی خواهد کرد. بعد بازدید سه روزه از پخنیان، مدیر کمیته بین المللی صلیب سرخ به کره جنوبی خواهد رفت. در این کشور تقریبا 72 هزار نفر زندگی میکنند که در جنگ سالهای 1950 و 53 از خانواده هایشان در کره شمالی جدا شده و تا کنون آنها را ندیدند. نصف آن مردم بیشتر از 80 سال دارند و در حسرت دیدار نزدیکان خود هستند. دادگاه در پاکستان پرویز مشرف رئیس جمهور سابق را در قتل بی‌نظیر بهوت نخست وزیر پیشین آن کشور مسئول دانست. دادگاه شهری راولپندی روز سه‌شنبه پرویز مشرف را رسما به قتل و تلاش برای سوی قصد متهم کرد. بی‌نظیر بهوت در حمله انتحاری و تیراندازی سال 2007 کشته شد. در محاکمه پسی درهای بسته پرویز مشرف رهبر سابق نظامی پاکستان خود را بی‌گناه خواند. برای تامین امنیت او و دادگاه صدها مامور پلیس را سفر بر کرده بودند. بار اول است که در پاکستان فرمانده سابق ارتش کشور را به جنایت متهم میکنند. پرویز مشرف 3 سال در غربت بود و ماه مارتی همین سال به کشورش بازگشت. و داداجان عطاالله خبرنگار و یک فعال مخالف دولت تاجیکستان میگوید که او را در فرودگاه شهری تفلیس پایتخت گرجستان دستگیر کردند. خودش در صحبت با رادیو آزادی گفت که ماموران امنیتی گرجی روز سه‌شنبه به او در فرودگاه گفتند که در تاجیکستان به تروریسم و تندکرایی مذهبی متهم میشود و به همین خاطر دستگیر شده است. داداجان عطاالله از منتقدان تندلحن حکومت تاجیکستان است و صحبت با او را در ادامه برنامه میشنویم. شنونده عزیز، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر لطفا سری بزنید به تارنامه رادیو آزادی به نشانی آزادی نقطه آرگ.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و خودبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت ozodi.tj یا ozodi.org.
موج های پخش برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی و حالا من اسکندر خواجه میرزاده میزبان این نشر مجله خبری فهرست مطالب نیمه اول این ساعت را پیشکش شما میکنم. گروه نامعلوم در جماعت چارکوه ناحیه اسفره 4 عضو یک خانواده را به قتل رسانده است. در پایتخت تاجیکستان کنفرانس بین المللی آب افتتاح یافت. خبرنگاری تاجیک داداجان عطاالله بار دیگر بازداشت شد، این دفعه در فرودگاه پایتخت گرجستان. و زایر شیرعلیف در مسابقه گرزندازان نورس آسیا جای دویم را اشغال کرده است. در یک دهه نزدی مرز تاجیکستان و قرقیزستان بر اثر حمله گروه نامعلوم 4 عضو یک خانواده به قتل رسیدند. در صحبت با رادیوی آزادی مقامات ناحیه اسفره ابراز داشتند که کشتار بابا خلاقوف، همسرش محترمه خلاقوف و دخترش گلچهره محمدجانوف و نبیرهش عنایت الله خلاقوف در دهه سمرقنده که جماعت چارکوه این ناحیه را مقامات امنیتی و امور داخلی تاجیکستان و قرقیزستان مشترکاً تحقیق دارند. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش فرهاد میلاد خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی در شهر دوشنبه.
ساعت 6:30 دقیقه به وقت اسفره جسدهای 4 قربانی یک حمله مسلحانه در جماعت چارکوه به خاک سپاریده شدند. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، گروه مسلح نامعلوم آنها را ساعت 3 شب 19 به 20 آوگوست به هلاکت رساند. آنها همه عضو یک خانواده بوده، موقتا در خواجگی دهقانی رقم 5 جماعت دهات چارکوه ناحیه اسفره کار و زندگی داشتند. قربانیان خلاقوف بابا، نام دیگرش عبدالقهار، سال تولدش 1952، همسرش خلاق و محترمه، سال تولدش 1953، دخترش محمدجان و گلچهره بابایونا، سال تولدش 1975 که با پسرش قربانی چهارم خلاقوف عنایت الله، سال تولدش 2000 به مهمانی آمده بود، همگی ساکن جماعت دهات چارکوه اسفره می باشند. با فرمان وزیر کارهای داخلی رمضان رحیموف، گروه مخصوص فوری تفتیشاتی سازمان داده شده برای معین و دستگیر نمودن جنایتکاران کارهای فوری جستجویی ادامه دارند. رحمان علی امیروف رئیس شهر اسفره بر رادیو آزادی گفت با تحقیق حادثه مقامات امنیتی قرغیزستان نیز جلب شدند. در همین حال بنا به معلوماتی که از منابع محلی دسترس شد، هنگام کشتار در منزل باز 3 نفر کلیم و 2 نبری دیگری عبدالقهار خلاقوف نیز بودند که از تیر حملوران جان به سلامت بردند. بنا به قول مقامات آنها حالا در حالت شوک قرار دارند و هنوز بازپرسی نشده اند. بنا به اطلاع قبلی اکسپرتیزا حملوران اهل خانواده را لاتوکوب نکرده از ملتق ورزشی نوع تاز 12 استحصال کارخانه سلاح طول روسیه استفاده کردند که در آسیای مرکزی همچون ملتق شکاری استفاده می شود. درباره سبب های این کشتار مقامات تا به حال یگان فرضیه رسمی را پیشنهاد نکردند. ساکنان چارکوه میگویند این کشتار به فعالیت و شخص عبدالقهار خلاقوف ربطی ندارد. نعمت علیموف سرور خواجگی که عبدالقهار خلاقوف عضوش بود میگوید این شخص به قاچاق مواد مخدر سر و کار نداشت و عضو یگان سازمان هم نبود، بلکه یک عمر با کشاورزی مشغول بود.
آدمی روزش و زور میگذاشت، یگان سیاست نوالش نبود، یگان ویم نبود، همه کتیم نوصردش نبود، یگان خیلی اینجا جایی بیش نبود.
به همین منوال کشتار یک خانواده در چارکوه اولین فاجعه مرموز در قطار حادثه های است که حدود 30 سال به این سو در مرز تاجیکستان و قرغیزستان می گذرد. سالهای 1982، 1988، 1989 و 2003 بحث های زمین و آب میان ساکنان ولایت بادکند قرغیزستان و ناحیه اسفری تاجیکستان به زنازنی پیچیده تلفات جانی و گرفگانگیری ها را نیز در پی داشتند. شدت مناقشه ها در نیمه اول سال روان نیز در این قلمرو جای داشت. نبی‌الله سنتی روزنامه‌نگار محلی که بارها در این موضوع مطلب نوشته از احتمال پیش آمدن نزاع‌های جدی‌تر نیز صحبت کرده بود میگوید گپ نه تنها مرز است، وگرنه تاجیکستان با ازبکستان هم بحث مرزی دارد.
این حادثه بوده در بنوتا اراتر اگر بین گرین کوشش بد کردن مناسبت های تاجیکستان و قرغیزستان است. اگر با دشمنان این کشورها ضرور باشد عادت هر قرغیز و هر تاجیک انجام میدهند. تاجیکستان و قرغیزستان در بحث های منطقه‌ای آب و انرژتیکا موقع یگانه دارند و این برخی همسایه‌ها و شور قدرت‌ها هم معقول نباشد.
اشاره کارشناسان به موقع های همسان قرغیزستان و تاجیکستان و بحث منطقه‌ای میان کشورهای بالا آب و پایاناب آسیای مرکزی میبرد که سالهای اخیر داغ‌تر میشود. مذاکرات حکومت های تاجیکستان و قرغیزستان از سال 1998 به این سو سر علامت گذاری مرزها ادامه دارد و در این مدت از 970 کیلومتر مرز بحثی همگی 500 کیلومتر موافقه شده است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تحقیق کشتار آیله خلاقوف در ناحیه اسفره.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ،
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
روز سه‌شنبه در پایتخت تاجیکستان کنفرانس بین المللی همکاری ها در بخش آب با شرکت بیش از 1100 مهمان افتتاح یافت. در آغاز این کنفرانس زیر سرپرستی سازمان ملل، پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان گفت مسائل مربوط به آب در منطقه را تنها با راه همکاری می شود حل و فصل نمود. اما تا کجا کشورهای منطقه به همکاری مایلند؟ پاسخ این سوال را خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه عبدالله اشوروف جویا شده است.
رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان میگوید مشکل استفاده از آب را در منطقه آسیای میانه تنها اراده سیاسی و همکاری متمدن میتواند حل کند. امام علی رحمان که روز 20 آگوست در مراسم کشایش کنفرانس بین المللی همکاری ها در بخش آب صحبت میکرد گفت: جناب رحمان همچنین افزود که در بعضی از مناطق جهان نرخ آب آشامیدنی از سوزشواری گران‌تر است و طلبات به آب در آسیای میانه نیز تدریجاً زیاد شده، رقابت برای ذخیره های آب در شرایطی کمبود آن میتواند پیامدهای نامطلوب داشته باشد. با گفته امام علی رحمان، تاجیکستان دارای پتانسیل بزرگ گیدروانرژتیکی بوده، اما همگی 4% این ذخیره ها را استفاده میکند. وای افزود در صورت استفاده بیشتر از این ذخیره ها سطح کمبیزاتی در تاجیکستان و حتی منطقه به مراتب میتواند کاهش یابد. با ذکر این مطلب، رئیس جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرد که از سال 2015 ده ساله نوی عملیات بین المللی در ساحه آب اعلان و مرکز بین المللی اوید به همکاری و دیپلماتیک ساحه آب تأسیس داده شود. وی افزود دوشنبه در نوبت خود آماده است که این مرکز را در قلمروش جا دهد. در کنفرانس همکاری ها در رشته آب 1100 نفر مهمان از 70 کشور خارجی و سازمان های بین المللی شرکت دارند. در میان آنها نخست وزیر تایلند، قرقیزستان و موزامبیک و 5 معاون دبیر کل سازمان ملل متحد نیز هستند. ازبکستان را در این نشست شهرت تشایف معاون وزیر کشاورزی و آب و شاه قاسم شاه اسلاموف سفیر این کشور در تاجیکستان نمایندگی کردند. نخست وزیر قرقیزستان ژانتورو ساتیبولدیف در این همایش گفت که کشورش قطع نظر از مخالفت ها با بنیاد نیروگاه آغاز کرده است و پیشنهاد نمود که برای امین نگاه داشتن بحر ارال باید از اصول های نو استفاده کرد.
در نتیجه استفاده غیر عاقلانه آب و افزایش مزارع کشی رسانی های صناعتی این مشکل به وجود آمد. این مشکلات برای آن باز عمیق‌تر می شود که عملکرد یگانه برای حل آن و با سیاست آمیخته شدن آن موقع جانب ها را روز تا روز از هم دورتر می سازد.
اما جناب ساتیبولدیف افزود ثروت های نفت و گاز قرقیزستان خیلی محدود است و آب ذخیره استراتژی این کشور محسوب می شود و افزود که قرقیزستان من بعد نیز کوشش می کند با استفاده از ذخیره های آب تولید برق از جهت اکولوژی تازه را بیشتر کند. با تاکید نخست وزیر قرقیزستان این کشور حالا تنها 20% ذخایر آبش را استفاده می کند و باقی مانده به همسایه کشورها می رود. در همین حال آقابوی اسماگولوف سفیر قزاقستان در تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت برگزار شدن چنین کنفرانس ها برای حل مشکلات استفاده از آب رودخانه های فرامرزی مهمند، زیرا جانب ها سر یک میز می توانند از موقع یکدیگر آگاه شده همچنین پیشنهاد و تشبث های خود را بیان دارند. اما جناب اسماگولوف می گوید برای استفاده برابر و عادلانه آب در منطقه باید کنسرسیوم آب ساخته شود.
قزاقستان از اول پیشنهاد کرده بود که در منطقه آسیا میانه کنسرسیوم استفاده آب تأسیس داده شود تا اینکه یک جا و برابر ذخیره های آب در کشورهای منطقه استفاده شوند. حتی حجت ها و کنسپسی این کنسرسیوم نیز تهیه شده بود، اما تا به حال این چیز راه اندازی نشده است. ولی قزاقستان هنوز جانبداری سازمان چنین کنسرسیوم است، چون که این بسیار مهم برای منطقه می باشد.
کنفرانس دوشنبه تصمیم گیرنده نیست، ولی با نظر داشت این که نمایندگان رسمی و کارشناسان کشورهای منطقه و سازمانهای معتبر بین المللی در آن شرکت دارند، آن می تواند در اعلامیه نهایی خود برای حل مشکلات موجوده پیشنهادهای مهمی را به میان گذارد. این همایش در حال برگزار می شود که مخالفت ازبکستان با تاجیکستان و قرقیزستان راجع به استفاده آب رودخانه ها به ویژه راجع به ساختمان نیروگاه های برقی آبی در رودخانه سیر و امو شدت یافته است. عبدالله اشرف، رادیو زودی، دوشنبه.
کنفرانس بین المللی آب در پایتخت تاجیکستان.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
صبح سه‌شنبه خبرنگار و سیاستمدار تاجیک داداجان عطاولو که در غربت به سر می‌برد در فرودگاه پایتخت گرجستان بازداشت شد. چند هفته پیش او را در فرودگاه مسکو هم بازداشت نموده اجازت ندادند وارد خاک روسیه گردد. در صحبت با رادیو آزادی داداجان عطاولو گفت که سفارت آلمان در گرجستان و کمیساریت عالی سازمان ملل در امور پناهندگان قضیه را پیگیری دارند و سازمان خبرنگاران بدون مرز برای دفاع از حقوق او وکیل مدافع انتخاب نموده است. در یک صحبت تلفنی از داداجان عطاولو خواهش کردم حادثه را شرح دهد.
من تقریبا ساعت بعد 3 شب به فرودگاه تبلیسی رسیدم. از پراگ پرواز داشتم. وقتی که به مرز نزدیک می شدم من داشتن و بازداشت کردن و گفتن که چی کدام مسئله با کمپیوتر آنها پیش آمده است. و تقریبا بعد 2 ساعت یک نفر از آدمی که لباسهای حربی داشت برای من گفت که با درخواست اینترپول بازداشت شدم و مرا به ریلیگیوز اکستریمیزم یعنی اکستریمیزم دینی و تروریسم عیب دار میکنند. برای من در اینجا بازداشتم. من بنا فهموندم که من یک سیاستمدار هستم، خبرنگار هستم. چند روزنامه که همراهم داشتم برای آنها نشون دادم و بسکرم اونای هم شاید خودشون معلومات پیدا کردن که دیگر قریب سو مناسبت کمی تغییری افت. دیگر من هنوز در چی هستم؟ در فرودگاه اجازه دادن که من در یکی از زمین قهوه‌خانه های فرودگاه ایستم. البته چند نفر در اطراف من هستن که مرا گویا پاسبانی میکنن.
به هر حال شما رو بازداشت نکردن، یعنی شما میتوانید آزادانه تلفن صحبت کنید، در اینترنت از اینترنت استفاده برید؟
بله بله، خودشون گفتن اونا گفتن که ما مسئله شما فقط در سطح بدن حل میشه، ما چیزی کرده نمیتونیم و چیزی گفته نمیتونیم. مناسبت واقعا بسیار مناسبت خوب است. همه مردمی که در همین فرودگاه کار میکنن، هم مرزبان ها، هم کارکنان تماشنی دیگر و دیگراش و هم آدمایی که در شبه بیخطین فرودگاه تفلیس کار میکنن.
ولی گرجستان شما با چی هدف سفر کرده بودید؟
من در گرجستان از بس که با تاجیکستان رژیم بدون ویزا بیروادید هست، من جان دادم یاد داشتم که با چند نفر همصفان و فعالان وطندار در همین تفلیس با میخورم. من به همین خاطر جان دادم. راست دیگر من اصلا گمان نداشتم که اینترپول مثلا یک تشکیلات جدی به جستجوی خدمتکاران به جستجوی سیاستمدار سر میکند.
ولی خب به هر حال شما پیش بینی میکردید، چون ماه روان در مسکو هم وقتی که سفر کرده بودید مشکل ایجاد شد و یعنی تخمین نمیکردید که در گرجستان هم مشکلی پیش میآید.
واقعا باور داشتم که یکم هیچگاه گمان نمیکردم که از طریق اینترپول مرا جستجو میکنند. دویم شاید این خطای من بود که من باور داشتم که به اینترپول که از این پیش بارها حکومت تاجیکستان مراجعه کرده بود ولی اینترپول همیشه رد میکرد. صد در صد باور داشتم که در گرجستان برای من یک مشکل پیش میاد.
تشکر از شما داداجان عطاالله. خاطر نشان میکنم که این صحبت با خبرنگاری تاجیک زمانی بنوار گرفته شد که او در فرودگاه پایتخت گرجستان بازداشت شده بود. ما قضیه رو پیگیری داریم و اگر اطلاعی پیدا شد در برنامه و سایت آزادی خدمت شما پیشکش خواهیم کرد.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
زایر شیرعلیف ورزشگری جوانی تاجیک در بازی‌های دوم آسیایی نورسان در شهر نانجینگ چین در گرزندازی با گرفتن مدال نقره موفق شده است. در یک صحبت تلفنی از نرزالله لطیف که در چین این بازی‌ها را پیگیری دارد خواهش می‌کنم درباره پیروزی ورزشگری تاجیک تفصیلات بیشتر دهد.
سلام اسکندر، امروز ورزشکاران جوانی تاجیک در بازی‌های دوم آسیایی نورسان در نانجینگ چین در گروس اندازی مدال نقره به دست آوردند و این مدال را زایر شیرعلیف صاحب شد. در واقع مدال زایر شیرعلیف مدال دومی تاجیکستان در این بازی ها به شمار می رود. یادآور می شوم که نخستین مدال را در این بازی ها برای تاجیکستان فروخی سلیم آورده است. وی روز دوشنبه 19 آوگوست در سبقت جودو در وزن 81 کیلوگرم مقام سوم را از آن خود کرد و با مدال برنجی مکافتانیده شد. امروز باشد دستاوردی در منتخب تاجیکستان باز هم افزون شد و سبقت گروز اندازی شام سه شنبه 20 آوگوست در بزرگترین ورزشگاه مرکزی المپی ورزشی نانجینگ برپا گردید. هر یک ورزشگر گروز را 6 مراتبه هوا داد و نتیجه بهترینش به حساب گرفته شد. ورزشگری چین یوان بودینگ در پرتفت ششم با نتیجه 73 متر و 73 سانتی متر با عنوان قهرمان بازی ها دست یافته صاحب مدال طلا گردید. ورزشکاری تاجیک زایر شیرعلیف 16 ساله باشد در دوات پنجم نتیجه بهترینش را نشان داد. وی گرز را به مسافه 62 متر و 44 سانتی متر پرتافته مقام دوم را کسب کرد و با مدال نقره سرفراز گشت. حسین البیاتی از عراق با نتیجه 62 متر 11 سانتی متر سوم شد و مدال برنجی گرفت. همچنین امروز در مسابقه ورزشی سبک که چند مدت پیش به انجام رسید در این ورزشگاه بزرگ نانجینگ، مهرانگیز نظرف ورزشگری تاجیک در دور نهایی در دویدن به مسافه 1500 متر میان 5 نفر بهترین ها جایگیر شد که این هم دستاورد خوب است برای ورزشگران تاجیک. و حالا اسکندر در پهلوی من مدیر کلی کمیته ملی المپیک تاجیکستان محمد شو عبدالله شرکت دارند و من حالا با او بجاته شما سوال میکنم که شما از نتیجه های تاکنون به دست آورده ورزشکاران تاجیک قناعتمندید؟
بله بله، من از این نتیجه هایی که امروز ورزشکاران تاجیک به دست آوردم خیلی قناعتمند هستم، با اون خاطر که این باری اول است.
تشکر از محمد شاه عبداللهیف و تشکر همچنان از نرزالله لطیف که این گزارش را مستقیما از چین از مسابقه آسیایی نورسان تهیه کردند. و حالا گزارشی داریم درباره مردم نابینا. قانون‌های تاجیکستان مردم معیوب و نابینا را از حق شرکت در انتخابات که عادتاً انتخابات مخفی است محروم نکرده است، ولی به قول خبرنگاری بخش تاجیکی رادیوی آزادی گنجینه گنج، رای دهندگان نابینای تاجیک نمی توانند از حق خود استفاده برند، زیرا در جمهوری ورقه های مخصوص برای آوازدهی نابینایان نشر نمی شود.
بیش از 8000 ساکن تاجیکستان با چشمانی بسته در انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان شرکت خواهند کرد. اینها اعضای جمعیت نابینایان تاجیکستان هستند که حق رای دادن دارند، اما عاجزی چشمانشان سبب می شود که نه برگی رای را دیده توانند و نه آن را که آوازشان به منفیت کی خواهد رفت. خالق محمد تنگنیف رهبر جمعیت نابینایان شهر دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت نابینایان چشم بینا نداشته باشند هم برای انتخاب خوبی نامزد ارزنده خود قلبی روشن دارند، اما او میگوید بدون کمک دیگران مشکل است تا نابینایان با قطعه رای دهی بروند و به نامزد ارزنده خود آواز بدهند، زیرا به گفته او آن احتیاجاتی که مردم امکانیتشان محدود دارند برای شرکت در انتخابات به نظر گرفته نشده است. اما به تاکید جناب تنگنیف از بس که اکثر نابینایان نفران کمک رسان دارند در انتخابات به آنها یاری رسانده می شود وی افزود
وقتی که یک نفر نابینا نزدی حوزه انتخاباتی می آید، البته او کاغذی که داده شده است او با حروفات برایلی نوشتجات ندارد و ما تا اینکه چیزی را خط بزنیم و یا اینکه اون را باقی مانویم، ما البته باید از کمک یک نفری سالم استفاده ببریم.
باقیده خالق محمد تنگنیف بهتر می بود در انتخابات آینده ورقه های آوازدهی را به خط برایلی نیز نشر می کردند. یک عضو دیگر این جمعیت فیروز شمسدینوف که 23 سال دارد در انتخابات پارلمانی با مدد شخصی باورناک خود خواهر بینایش را انتخاب کرده، اما او دریاد ندارد که به کدام نامزد رای داده بود. فیروز می گوید خواهرش ورقه آوازدهی را در گوشش خواند و هر کسی را وای نام برد اشاره کرد، اما وای هنوز مقرر نکرده است که در انتخابات پرزیدنتی ماه نوامبر کی را همراه با حوزه انتخاباتی خواهد برد. فیروز شمسدینوف میگوید
دو روحی دیگر خط انتخابات گذارنده میشد برای خودمه که نیسو نمیبینم امکانی بیوسته قید دارن یا بیوسته نمیبینم دارن برای امکان پایدا میکنم بیوسته برای اووز دادن، مثلا روحی الکترونی اووزده که ادامی نوبینا هم بیوسته امکانی اووز دادن پایدا کنم.
فیروز می افزاید آوازدهی الکترونی برای نابینایان در آمریکا تجربه شده است که خیلی خوب است، زیرا در حال حاضر بیشتر نابینایان هم دسترسی به تکنولوژی موثر را دارند. در همین حال عبدمنان دودایف رهبر دستگاه کمیسیون مرکزی انتخاباتی و رای‌دهی به آزادی گفت که شخصان باوراینک به نابینایان کمک میکنند تا نفر ارزندهش را انتخاب کند، اما تا کجا افراد باوراینک خواسته نابینا را عملی میکند دودایف میگوید
میگم که بعد بیشتر آدم وابسته است، خانم دیگر گام نیست، بس وجدان داشته باشد از وقت تمام عمل میکنه.
نازیم جان شریف و نابینا و راهبر بخش فرهنگی کارخانه استحصالی نابینایان ناحیه حصار شرکت هم تقدیرانش را در انتخابات مثبت ارزیابی کرد. او میگوید قبل از انتخابات نامزدها مخصوصا اعضای پارلمان به ایشان واخوری ها میگذرانند که پس از تمام شدن کارشان دیگر آنها را بار هم نمیبینند و صدایشان را هم نمیشنوند. او از همه زیاد به نبیرهش اعتماد دارد و در انتخابات او را با خود به حوزه انتخاباتی میبرد. نازیم جان میگوید سالهای شوروی با همسرش به حوزه انتخاباتی میرفتند که آن سالها نیز ورقه های خط برایلی وجود نداشتند، اما از آنکه نفران باوراینک به آواز رای دهنده خیانت میکند یا نه به وجدان آنها وابسته است. حقوق شناس و سیاستمدار شاکر جان حکیموف گفت
نوبت از اون که همراه شهروند نابینا شخصی با اعتمادش حضور دارد، ولی به هر صورت در حضور مسئول اوچاست انتخاباتی یا ناظران دیگر بین المللی که اونها خالص هستند و نامزدی شخصی که میخواهد رای دهد در روی خط ورقه آوازدهی نگاه دارد و در مقابل دیگرش یگان اشاره کند که موقع شهروندی او را افاده کند.
زمینان در تاجیکستان نزدیک 10,000 نوبینا است که پیش از 8,000 آنها حق رای دارند، اما رای این نوبینایان با چشمانی بسته برای انتخابی نامزدی ارزنده تا کجا تاثیرگذار است نه به خوری آنها بلکه به وجدان افراد باوریناکشان وابسته دارد. گنجینه گنج، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مشکل رای دهندگان نابینا در تاجیکستان و با همین گزارش رسیدیم به پایان این نشر مجله خبری. بعدی شنیدن یک پاره موسیقی برنامه تاجیکی رادیو آزادی را پیشکش شما خواهیم کرد. با ما باشید.